سوالی که راجع به آیات 1 تا 5 سوال داشتیم دو سه تا بفرمایید. اصلا تسبیح میگن در تسبیح چرا باید تنزیه رو در نظر بگیریم؟ تسبیح اصلا یعنی تنزیه. تسبیح، کلمه تسبیح یعنی منزه دانستن از عیب، از نقص، از نیاز. شما وقتی میگی سبحان الله یعنی خدا عیب ندارد، وقتی میگی سبحان الله یعنی خدا نقص ندارد، وقتی میگی سبحان الله یعنی خدا نیاز ندارد. تسبیح جنبه سلبی داره نه جنبه اثباتی. تسبیح نمیخواد بگه خدا چیا دارد، میخواد بگه چیا ندارد. میگن اوصاف جلالی نه جمالی، یعنی میخواد بگه خدا منزه است از این که شریک داشته باشد، خدا منزه است از این که ناتوان باشد، خدا منزه است از این که جاهل باشد. هر چیزی که نقص به حساب میاد، عیب به حساب میاد، وقتی شما اقرار میکنی که اون نقص و عیب را خدا ندارد، این تسبیحه. حالا اقرار کنی با زبانت میشه تسبیح زبانی، توجه داری تو قلبت میشه تسبیح قلبی، تو رفتارت طوری رفتار میکنی که معلوم خدا را نیازمند نمیدونی، مثلا دست نیاز به سوی غیر او دراز نمیکنی و توکل بر او میکنی، این میشه تسبیح رفتاری، تسبیح عملی. پس مفهوم تسبیح روشن. اما یک نکته هم من بگم، اسم که در اینجا اومد سبح اسم ربک، یه سوالی شد که چرا نگفت سبح ربک، گفت سبح اسم ربک. اسم یعنی هر اون چیزی که بر مسمی دلالت کند. اسم خدا چیه؟ اسم خدا با توجه به این سیاق آفریدن، آفریدن، خود آفریدن ها، نه اسم آفریدگار، نه کلمه آفریدگار، خود آفریدن اسم خداست، خود اعتدال بخشیدن اسم خداست، خود قدرت را به کار گرفتن و حد و اندازه را معین کردن اسم خداست، خود هدایت کردن و به مقصد رسوندن اسم خداست. اینا همه اسم خداست. پس این کلمه خالق و نمیدونم قادر و اینا چیه؟ اصطلاح فلسفی بهش میگن اسم الاسم. کلمه خالق اسم خلق کردنه، خلق کردن اسم خداست. کلمه قادر اسم قدرت را به کار گرفتنه، خود قدرت را به کار گرفتن اسم خداست. وقتی میگه سبح اسم ربک یعنی بدان خلق کردن خدا، اعتدال بخشیدن خدا، قدرت به کار گرفتن خدا، هدایت کردن خدا، توش عیب و نقص و نیاز نیست. نه اینکه تو کلمه خالق نیست، تو کلمه اینا که کلمه است، تو اون اسم خدا نقص و نیاز نیست، تو اون اسم خدا عیب و ایراد نیست. خب اینم یه سوالی بود که بین کلاس پرسیده شد، خواستم به شما هم جواب بدم. بله سوالو تکرار میکنم، سبح خطاب به پیغمبر گرامی اسلامه، آیا پیغمبر گرامی اسلام ممکن بود خدا را ناقص ببیند؟ ممکن بود خدا را با عیب ببیند که خدا به پیغمبرش میگه سبح؟ ببینید یک مطلبی رو الان میگم، ما تا پایان دوره چندین بار تکرارش خواهیم کرد، چندین بار. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما پیغمبر، برای خدا عبد، برای ما معلم، اما خدا معلمش. اینکه با پیغمبر معصوم است، معصوم است. اینکه پیغمبر معلم ماست، معلم ماست. اما یعنی در معصوم بودنش احتیاج به راهنمایی خدا ندارد؟ یعنی در معلم بودنی که برای ما ایشون معلمه، یعنی خدا معلم ایشون نیست؟ معلم نمیخواهد؟ کسی که به او بگه چه کن چه نکن، چجور باش چجور نباش، چجور بیندیش چجور نیندیش، نمیخواد، لازم نداره. اگر کسی گمان کنه که عصمت پیغمبر خدا یعنی بی نیازی او از خدا، این شرکه. این اعتقاد به عصمت نیست، این شرکه، چه بفهمه چه نفهمه. در این عالم هیچ کس از خدا بی نیاز نیست، در هیچ زمینه ای. همه مخلوقات در اوج عظمتشون هم که باشن، اشرف مخلوقات که پیغمبر گرامی اسلام هستن، که معصومن و عصمتشون مطلقه، اما این عصمت از جانب خدا حفاظه میشه، با اطاعت پیغمبر از خدا تضمین میشه، با قبول راهنمایی پیغمبر از خدا ماندگار میشه، نه اینکه پیغمبر بخواد نخواد، حرف خدا را گوش بده گوش نده، خدا راهنمایی او را بکنه یا نکنه، ایشون راهنمایی خدا را قبول بکنه یا نکنه، معصومه. این معصوم بودن جزء اعتقادات ما نیست. این جور نگاهی منتهی به شرک میشه اگر نگیم خودش شرکه. پس یه بار برای همیشه خدا رو با پیغمبرش راحت بگذاریم. تو قرآن پره، خدا با پیغمبر حرف زده، بعضی وقتا محکم، بعضی وقتا نرم، بعضی وقتا توصیه‌ای، بعضی وقتا دستوری، بعضی وقتا نهیش کرده، بعضی وقتا سوال کرده، بعضی وقتا گفته این کارو کردی باشه ولش کن بخشیدمت. خب این نسبت خداست با پیغمبر او. ما دیگه نمیتونیم برای رابطه خدا و پیغمبر تعیین تکلیف بکنیم. خدا لازم میدیده که به پیغمبرش بگه پیغمبرم سبح. معناش هم این نیست که تا قبل از سبح گفتن خدا پیغمبر خودش نمیدونسته سبح. ممکنه میدونسته، ممکنه نمیدونسته، بین خودش و خدا. ولی خدا لازم میدونسته که این تذکر را به اون حضرت بده. یه بحثی تو کتابای تفسیری وجود داره. معمولا وقتی خدا با پیغمبرش صحبت میکنه، یک عده از مفسران میگن آقا خدا به پیغمبر گفته که ما بشنویم. بعد یه اصطلاح هم داریم، میگه ایاک اعنی و اسمعی یا جارتی، یعنی من دارم به تو میگم، همسایه تو گوش کن. به در میگم دیوار بشنوه، به دختر میگم عروس بفهمه. دخترم این سفره را تو باید جمع کنی، متوجهی؟ پدر مادر که خب بعضی ها خیال میکنن صحبت کردن های خدا و پیغمبر از این بابته. خداوند در قرآن راجب خودش میگه و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا. ما لازم نیست برای حل این مسئله پیغمبر را از مخاطب بودن خدا معافش کنیم. یه وقت خدای نکرده خدا به پیغمبر یه چیزی میگه که با پیغمبر جور در نمیاد، ما یه کاری کنیم بگیم نه منظورش پیغمبر نیست. نه، او خدای این پیغمبره. اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، صلوات بفرست. قبل از اینکه رسول او باشه عبد اوست. بالاترین افتخارش عبودیت اوست، بندگی اوست. تو همین راستا مسئله استغفار، مسائل دیگه تو قرآن زیاد داریم. میگه آقا اینکه پیغمبر اکرم یا اهل بیت علیهم السلام توی ادعیه اینقدر استغفار کردن، گریه کردن، میخوان به ما یاد بدن، و الا اونا چه احتیاجی دارن به اینکه گریه کنن بگن خدای ما رو ببخش؟ میخواد به ما یاد بده. بابا نصف شب تو بیابون داره به خودش میپیچه مثل مارگزیده، یه عبوری او رو دیده، از خوف خدا رنگش پریده، مثل چوب خشک تو سجاده افتاده، داره به تو یاد میده. بابا یاد دادن یه بحثه، او در وقتی کسی درک کرد خدا کیه، خودش کیه، خودش علی هم که باشد، پیغمبر اکرم هم که باشد، در مقابل خدا احساس چه میکنه؟ عجز و ناتوانی و کوچکی و انا احقر الاحقرین، اقل الاقلین، من از همه کمترم. ما نباید فکر کنیم اینا نمایشه، اینا واقعیته. ولی او داره در یه فضایی استغفار میکنه. من یه وقت او رو با خودم مقایسه میکنم، میگم نه، او استغفار استغفار او با استغفار تو خیلی فرق داره. او از چی استغفار میکنه؟ او از چیزی استغفار میکنه که اگر تو انجامش بدی عجب میگیرتت. مثلا فکر میکنی دیگه از تو بهتر تو دنیا بنده ای نیست، ولی از همون کار او استغفار میکنه. حسنات الابرار سیئات المقربین. تو کار خوبه، برای تو کار خوبه، اما او میگه خدایا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جانم به فدایش. اون حضرت میگن یه وقت مثلا سوار بر استرشون میشدن، این استر خوشحال میشدن، میفهمید یه چیزی میگه پیغمبر سوار من شده، یه حسی از خودش نشون میداد. حضرت زود میرفت سرشو میبرد پایین. اینا روایت ها. و خدایا این از من نیست، این حس، این من نیستم. خدایا من نمیخوام. آروم باش ایمون، اوی عالمش فرق داره با من و شما. میگه تالله لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. پیغمبرم قسم به خدا کم مونده بود یه ذره ای به سمت اونها توجهی نشون بدی، کم مونده بود. اذن لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. که اگر نشون داده بودی دو برابر عذاب دنیا و دو برابر عذاب آخرت رو بهت میچشوندم. ما اما چی؟ ما اینقدر این پایین ماینا هستیم که یه وقتایی خوش رقصی میکنیم جلوی اونا، خدا میگه ولش کن، نمیفهمه. نمیفهمه دیگه، اینو چی کارش کنم دیگه، نمیفهمه. همینقدر میفهمه. فرق داره. پس ما لازم نیست برای این مسئله دستورات خدا به پیغمبر خدا بریم تو وادی توجیهات و بریم تو وادی نمیدونم من به تو دارم میگم تو یکی بشنو. پیغمبر نه، پیغمبر با قرآن پیغمبری کرده، با قرآن هدایت شده و هدایت کرده. آقا هدایت شده، بله. و وجدک ضالا فهدا. قرآن نبود تو هم هدایت نداشتی، ما با قرآن هدایتت کردم. من خدای تو هم و تو مخلوق منی. خب سیاق اول تمام فعلا، بریم سیاق دوم آیه 6 تا 13. این سیاقو حالا بدون مباحثه، چون من یه مقدار صحبت اضافی کردم، رد بشیم. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر و ما يخفى. پیغمبر ما نقرئک، یعنی تو را به قرائت وا می‌داریم، یعنی کاری می‌کنیم قرآن را چه کنی؟ قرائت بکنی. یه جوری هم قرائت بکنی که بعدش فراموش نکنی. فلا تنسا. آقا این با ما، این که زبان تو را به قرآن بچرخانیم به گونه ای که تو فراموش نکنی، بگید این با ما، ما وعدش رو دادیم بهت. فقط این دقت داشته باشا، الا ما شاء الله. دست ما بسته نیست از این که بخواهیم یه وقتی همونی را که تو را به خوندنش وادار کردیم بگید فراموش کن. ما دستمون بسته نیست، ما تضمینی نیست این مسئله، بین من و تو تضمینی نیست، بین من و تو مسئله. بالاخره یادت باشه میام یک مسئله ساده واسم اینو بگم بد نیست. در سوره مبارکه کهف از پیغمبر خدا سوال کردن اصحاب کهف رو تعریف کن، تعریف کرد، وحی آمد تعریف کرد، بعد گفتن چند نفرن، چقدر خوابیدن. اونا رو خدا در وحی نگفته بود، پیغمبر گفت صبر کنید فردا بهتون میگم. بعد اومد گفت پروردگارا میپرسن چند نفرن، چقدر خوابیدن؟ جواب نیومد. خدایا عرض کردم چند نفرن، چقدر خوابیدن؟ جواب نیومد. گفتم آخه فردا میگم. فردا شد اومدن، خب یا رسول الله، خدایا اومدن دم در، چند نفرن، چقدر خوابیدن؟ باش حالا. 40 روز. 40 روز بعد خدا گفت ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. چرا گفتی فردا میگم؟ چرا؟ نباید بگی به کسی من فردا این کار رو انجام میدم. انی فاعل ذلک غدا، من فردا انجام دهنده این کارم. الا ان یشاء الله. حالا ما بخوایم نخوایم ما رو ندیدیم، ما این بالا هست دیگه. تو ما یا رسول الله با خدا و پیغمبر اینجا داره کار میکنه، حساب او از حساب ما جداه. توحید پیغمبر خلص توحیده، ایمان پیغمبر خلص ایمانه، روح ایمانه، جوهر ایمانه، کنه ایمانه، کنه یقینه. تو همون فاز مسئوله. من بعضی وقتا که تصوری به هم دست میده از جایگاه حضرت، یواشکی بی سر صدا میگم خدای شکرت ماها را پیغمبر نکردی. ما کجا؟ اونا کجا؟ کسی باشون مقایسه نمیشه از نظر سطح انسانی، سطح یقین، سطح ایمان. راه را رفتن، ما ها پشت سرشون حرکت میکنیم. حالا با چه فاصله هایی خودش میدونه، خدا میدونه فاصله هایی ما چقدره با اونا، او میدونه. مثلا همینجا به پیغمبر میگه لا تنسا. پیغمبر یه وقت حس نگیرتت که خب الحمدلله دیگه اونی که پس خواندیم از نه باشه، فراموش نمی کنی. الا ما شاء الله. فقط یه نفره که هیچ وقت هیچی از نظرش پنهان بگی. اون کیه؟ اون خودمم. انهو یعلم الجهر و ما یخفا. فقط اوست که آشکار را و آنچه را که مخفی می شود می داند. غیر او هر کی که باشه ممکنه یه چیزی براش آشکار باشه، یه چیزی براش مخفی باشه، و اونی که مخفیه لزوماً نمیدانه. فقط اوست که براش آشکار و مخفی معنا ندارد. به همه چیز علم دارد، علم مطلق، احاطه مطلق، فقط خودش. پس الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نیسرک للیسرا. عطف به نقره اوکه. اولی چی گفت؟ اولی میگه کاری میکنیم وحی را، قرآن را بخونی و از یاد. این دریافت. وقتی دریافت تضمین شد، نوبت به چی میرسه؟ ابلاغ. میگه توی ابلاغ هم نویسر و کلل یسرا. یسرا یعنی آسونترین، بهترین، روونترین. ما در ابلاغ وحی هم یه راه آسون و خوب و روان جلو پات میذاریم. اینم از ما، اینم از ما، ما تضمین میدیم که تو هم دریافتت کامل باشه، هم ابلاغت آسان و راحت و رادست. و ما اینم برات باز میکنیم. حالا که این دوتا مقدمه را ما تضمین کردیم، پس بی زحمت فذکر. تو چیزی که از تو میخوایم اینه که تو تذکر بده. چی رو تذکر بده؟ همونی رو که تو را به خواندنش واداشتیم، و همونی رو که برای گفتنش بهترین راه را جلوی پای تو گذاشتیم. اونو تذکر بده. این نفعت ذکرا. مطمئن باش که تذکر سودمنده. خوب دقت کنیم تو این عبارت این نفعت ذکرا. بعضی ها گمان کردن که این این چیه؟ شرطیه. یعنی پیغمبر تذکر بده اگر تذکر سودمند باشد. یعنی اگر تذکر سودمند نبود تذکر نده. این شرطیه گرفتن. پیغمبر تذکر بده اگه سودمند بود، اگه سودمند نبود بیخیال. نتیجهش این میشه دیگه، اگه شرطیه بگیریم این میشه. در حالی که آیات در ادامه میفهمونه که شرطیه بودن این غلطه. چرا؟ ادامه رو نگاه کنید. سیذکر من، هر کس که اهل خشیت است تذکر تو را بگید قبول خواهد کرد. و یتجنبها، اینها به چی برمیگرده؟ به تذکر توی پیغمبر. یعنی دوری می کند، دوری می جوید، یتجنبها از جنب، یعنی پهلو می گیرد، کناره می گیرد ها از تذکر تو. کی؟ بگید الاشقا. یعنی تو که تذکر میدی آدما به دو گروه تقسیم میشن، یک عده تذکر تو را قبول میکنن، اینا اونایی هن که اهل چی هن؟ خشیتن. یک عده از تذکر تو دوری میکنن، اینا اونایی هن که اهل چی هن؟ شقاوتن. خب اگر اون این شرطیه بود، این نفعت ذکرا، علال قاعده باید خروجی تذکر فقط من یخشا می بود. پس معلومه که دوری کردن از این تذکر هم ما داریم. یعنی سودمند بودن تذکر پیغمبر به این نیست که همه بگید قبولش کنند. حتی اگر یک عده ردش هم بکنند، بازم تذکر پیغمبر چیه؟ سودمنده. بذارید یه توضیحی براتون بدم. صلواتی ختم کنید. خب دقت کنید، سودمند بودن تذکر به چیه؟ اینجا یه بحث مهم و کلیدیه در سوره مبارکه اعلا. کسی اینجا رو خوب بفهمه، سوره اعلا رو خوب فهمیده. این مطلب کلیدیه، دقت میخواد. یه وقتایی ما خیال میکنیم، سوال اینه فذکر این نفعت ذکرا، این شرطیه است آیا یا این تأکیدیه است؟ شرطیه باشه یعنی تذکر بده اگر تذکر سودمنده، یعنی سودمند بود تذکر نده. اگر این تأکیدیه باشه یعنی تذکر بده. چرا؟ چون قطعا تذکر سودمنده. هر دو درسته اینجا از نظر ادبی. کدام عموم انتخاب کردیم؟ گفتیم این چیه اینجا؟ تأکیدی است. از کجا فهمیدیم؟ از آیات بعدی. اگر این شرطیه بود، من میگم تذکر بده در صورتی که سودمند باشد. یعنی من باید اول بررسی کنم ببینم من به این آقا تذکر بدم سودمنده، تذکر بدم سودمندی، تذکر ندم. آیا همچین کاری باید پیغمبر انجام بده؟ یا باید پیغمبر تذکرش را بده بعد معلوم بشه کی قبول میکنه کی؟ قبول نمیکنه. اونی که قبول میکنه اهل خشیته که قبول کرده، اونی که رد کرده از رو شقاوته که رد کرده. پس پیغمبر لازم نیست در تذکر دادن افراد را به دو گروه تقسیم کند، بگه ببخشید تذکر پذیران عزیز تشریف برنین و تذکر گریزان برن. آقا بفرمایید برید، خانم بفرمایید پراکنده شید. تذکر پذیران گرامی، من به شما میخوام بگم توحید، همه هم میگن بله. خب نبوت بله درسته، همچی درسته. چه کاریه؟ پیغمبر تذکر میده، خود به خود آدم ها چی میشن؟ یه گروه قبول میکنن میمونن، یه گروه رد میکنن میرن، دوری میکنن، میگن ولش کن به درد نمیخوره. یتجنبها. حالا مطلبم این بود. بعضی فکر میکنن که ببینید چقدر اثر داره. حالا فکر میکنن که وقتی تذکر سودمنده که همه یا یه اکثریتی قبولش کنن، اگر قرار باشه ردش بکنن، این دیگه تذکر به درد بخوری؟ معیار شده چی تو نگاه این آدم؟ قبول دیگران. قبول میکنن خوبه. پس اگه قبول، اینم فکر نکنید چیز بدیه و عجیبی ها، این چیز عجیبی نیست، این عرفه. این اصلا ما آدم ها همین طوری هستیم. شما الان نگاه بکنید در صدا و سیما یه اداره کلی وجود داره، میگن اداره کل نظرسنجی. یعنی برای اینکه معلوم باشه این حاج آقا به درد تلویزیون میخوره یا نه، باید ببینیم مردم چقدر خوششون میاد. اگه مردم بیشترشون استقبال کردن، رأی دادن، مثبت بود، این میمانه، این خوبه. اگه مردم خوششون نیامد بگید باید بره دیگه، یعنی تو به درد اینجا نمیخوری دیگه. یعنی اینکه نظر مردم معیار است، این یه مسئله خودش تو عرف ما همینه. مردم تا چی بخوان، مردم تا چی بگن، تا چه عکس العملی نشون بدن. استادی اومده توی کلاس درس میده، ولی اکثر بچه های کلاس قبولش ندارن. خب اولین گزینه چیه؟ استاده. خب وقتی اکثر بچه ها حالا یه بار هست دوتا قبولت ندارن، سه تا قبولت ندارن، پنج تا قبولت ندارن، آقا هیچ کی قبولت نداره. نگاه کن آقا 100 نفر اینجان، کی ایشونو قبول داره؟ 90 نفر میام قبول نداریم. از آج آقا دیگه، آقای معلم معلومه که اشکال تو شماست. مسئله پیغمبر همین نقطه است. خدا یا آقا من میگم این اکثریت که قبول نمیکنه، گیری هست، مشکلی هست، من تذکر میدم، تذکرم جایی عیبی داره، چیشیه ماجرا؟ پیغمبران الهی بیشترشون اینجوری بودن که بیشتر آدما قبولشون نکردن. خب مشکل در چیه راستی؟ مشکل در پیغمبران الهیه، مشکل در چیه؟ مشکل در هدایت، در وحی، در انسان. مسئله کجاست؟ خدا میخواد اینجا به پیغمبر بگه پیغمبر من ببین، ما دوتا مقدمه برات فراهم کردیم که تو تذکر بدی و مطمئن باشی که تذکر سودمند. اما سودمند بودن تذکر تو به این نیست که همه قبولش کنن. هر کی اهل خشیته قبولش میکنه. سیذکر و من یخشا. و اون کسی که قبول نمیکنه و دوری میکنه اشقاس، او بدبخته، او شقاوتمنده، او بیچاره است، او میره تو جهنم. و تذکر تو اتمام حجتی است که او برود به بگید جهنم. او میره الذی یصلی النار الکبری، او میره تو بزرگترین آتش میفته. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، و تو اون آتش بزرگ نه میمیرد که راحت بشود و نه زنده میماند که زندگی کند. بین مرگ و زندگی تو اون آتش بزرگ دست و پا خواهد زد. حالا میخواد این الاشقا 90% آدم ها باشن، میخواد 95% آدم ها باشن، میخواد 100% آدم ها باشن، میخواد 1% آدم ها باشن، هر کی باشه. ببینید خدا از چه موضعی حرف میزنه. میگه ما در موضع نظر سنجی بگی نیستیم. لطفا نظرتون رو بفرمایید درباره پیغمبر. در صورت رضایت از عملکرد رسول خدا گزینه 1، و در غیر این صورت گزینه 2 را به فلان شماره ارسال بفرمایید. میخواید ارسال کنید، میخواید ارسال نکنید، میخواد خوشتون بیاد، میخواد بدتون بیاد. حق که عوض نمیشه، حق که دوتا نیست. این پیغمبر رو ببرم یه پیغمبر بهتر بفرستم، این بهترین پیغمبره. بهترین وحیم بهش دادم، بهترین راه تبلیغم یادش دادم. تذکر بده. هر عکس العملی هم دیدی خیالت راحت که این عکس العمل دلالت بر خراب بودن یا درست بودن، خوب بودن یا بد بودن تو و وحی تو و تذکر تو نداره. اینا رو ما تضمین کردیم. سنقره او کفلا تنسا الا ما شاء الله. من دارم دهن تو رو باز و بسته میکنم به وحی. میخوان به من ایراد بگیرن؟ من راه تبلیغ، آسون ترین راه تبلیغ رو جلو پای تو گذاشتم، میخوان به من گیر بدن؟ تو تذکر بده. چیکار داریم؟ قبول میکنن نمیکنن؟ خشیت دارن قبول میکنن، شقاوت دارن قبول نمیکنن. قبول نکردن هم میرن تو جهنم، تو جهنم هم نه میمیرن نه زنده میمونن، خودشون میدونن. حالا برگردید به اون سوالی که گفتم، به اون مثالی که زدم براتون، به اون مثال که این آقای مدیر اومده به معلمش میگه آقا من بهترین معلم آوردم تو این کلاس، جناب عالی، بهترین معلم این شهری، سوادت کم کم نیست، بیانت ضعیف ضعیف نیست، دل نمیسوزونی برای شاگرد چه میسوزونی؟ شما درستو بده. میخوان گوش کنن، میخوان گوش نکنن، تمام؟ شما هم بچه ها خودتون میدونید راه معلومه، معلم همینه، درسش هم همینه. شما باید انتخاب بکنید. این شما بچه ها سیاق بعدیه که بهش وارد میشیم. یعنی تو این فاز مثل اینکه پیغمبری را که میبیند مردم عکس العمل عجیب غریب دارن، قبول نمی کنن. اصلا مسئله پیش آمده، چیکار کنیم؟ بگیم نگیم؟ چیکار کنیم با این مردم؟ خدا میخواد بگه پیغمبر محکم وایسا، بگو محکم وایسا، تبلیغ کن، تذکر بده، سودمندم هست. اونام خودشون میدونن دیگه، قبول کنن نکنن. سعی از ذکر رو من یخشا و یتجنب و حل عشقا. بنده جنبنی از این سیاق اینه که خدا با دو تا مقدمه ما رو رسونده به پیغمبر، رو رسونده به امر به چی؟ امر به تذکر. بعد با دو تا شاخه خواسته بگه چه قبول کنن چه قبول نکنن، تذکر سودمنده. فذکر این قطعا نفعت ذکرا، تذکر سودمنده. میخوان قبول کنن، میخوان رد کنن. قبول کرده به نفع خودش قبول کرده، رد کرده هم به ضرر خودش رد کرده. این کاری با شما نداره یا رسول الله. یعنی از بین این عناصر، نقره و که، نویسر و که، ذکر، سید ذکر و یتجنب و، کلیدی ترین عنصر کدامه؟ ذکر. این دوتا مقدمه شه، این دوتا شاخه هاشه. یعنی این سیاق آمده به پیغمبر بگه بابا محکم ذکر، بگو، تذکر بده. تذکر بده یعنی چی؟ یعنی مردم را تذکر از ذکره، یعنی مردم را از غفلت بگید خارج کن، آگاه کن. آگاهی را که ما از تو خواستیم به مردم بدهی بده. این کار توی پیغمبر، آگاه کردن مردم، از غفلت نجات دادن مردم. آگاهی را پذیرفتن، خوش به حالشون. نپذیرفتن، حجت برشون تمامه، میرن تو جهنم. پیغمبر اکرم کسی است که اگر همه مردم، پیغمبران همه، حالا پیغمبر اکرم هم من بر اساس سوره اعلی مطلق میگم، همه مردم اگر از قبول تذکر او چه کنند؟ سرپیچی کنند. کمترین دلالتی بر این که این پیغمبر کارشو داره غلط انجام میده، وحیی که دارد به مردم میگوید، وحی الهی بگی نیست، کمترین دلالتی نداره. سرپیچی مردم را از تذکر پیغمبر نمیشه پای پیغمبر نوشت، نمیشه پای وحی نوشت، نمیشه پای روش تبلیغی او بگید نوشت. اینو باید جای دیگه ریشه یابی کرد. از اون مدل نیست که با نظرسنجی از مردم راجع به پیغمبر بخوایم قضاوت بکنیم. هر کس از تذکر پیغمبر دوری کند شقاوتمند است. اینی که فرضی که تو سوال میارید اشکال داره. اگر واقعا یک انسانی آدم خوبیه، خدا را باور داره، معاد را باور داره، حق را باور داره، در مقابل حق کرنش میکنه، اگر مواجه بشه با اینکه پیغمبر اکرم او را به حق چه کرد؟ راهنمایی کرد، چه چیزی میتونه باعث بشه او بگه نه من قبول ندارم؟ در دنیای امروز ما افراد زیادی هستند که تذکرات پیغمبر را قبول نکردند. مسیحی ها، یهودی ها، زرتشتی ها، بودایی ها، هندو ها، صاحبان این همه ادیان مختلف روی زمین، بیدینا، لائیکا قبول نکردند. حتی مسلمان ها، آفرین، خیلی از مسلمان ها قبول نکردند تذکرات پیغمبر را. حکم اینا چیه؟ اگر کسی تذکر به او رسیده و نپذیرفته، الاشقا. اگر کسی تذکر به او نرسیده، یعنی چی نرسیده؟ یعنی شرایط را برای او به گونه ای رقم زدند. کیا؟ مستکبران. تو قرآن بحثی که دارم میگم، قرآن میگه یه عده در قیامت کفرشون را که ازشون سوال میکنیم جواب میدن، میگن آقا یه عده ای بودن صبح و شب به ما دستور چه میدادن؟ کفر میدادن. اصلا یه جوری شرایط را ایجاد کرده بودن، ما ذهنمون، جونمون، دلمون به سمت ایمان نمیرفت، اصلا همه چیز داد میزد کفر. خدا ازشون سوال میکنه، میگه میتونستی هجرت کنی یا نه؟ بالاخره تو انسانی، من خودم خلقت کردم، میدونم که تو این شرایط اقلا یه وجدان درد کوچولو گرفته بودی یه وقتی، میتونستی شرایط تو عوض بکنی یا نه؟ اگر طرف جوابی نداشته باشه، در واقع جوابش منفی باشه، آره خدایا میتونستم هجرت کنم، وضعیتمو تغییر بدم ولی نکردم، خدا میگه برو تو جهنم، بی جا کردی که تغییر ندادی وضعیت تو. اما اگر خود خدا میگه الا، مگر اون مستضعفینی که لا یستطیعون حیلتن و لا یهتدون سبیلا، هیچ چاره ای نداشته، یعنی در یه شرایطی داشته زندگی میکرده که شرایط کفرآمیزی بوده و او را به کفر کشیده و او هم برای نجات خود از این وضعیت چاره ای نداشته، راهی نداشته، خدا اینا را میبخشه، میگه من عذر خداوند لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر واقعا در وسع کسی نبوده که شرایط زندگی خود را بهبود ببخشه به نحوی که ایمان، راه ایمان آوردن براش هموار بشه، این از نظر قرآن شقاوتمنده. حرفم اینه، از یعنی تمام مسئله را با سوره اعلا حل نکنیم، به طور کلی دارم این سوال را جواب میدم، اما تمام مسائل اعتقادی را با یه سوره نمیتوان حل کرد. این سوره اعلا میخواد یه حرف بزنه، این سوره اعلا میخواد بگه بابا به دلیل اینکه یه عده زیادی از تذکر پیغمبر دوری میکنند، نمیشه به تذکر پیغمبر ایراد گرفت، اونایی که دوری میکنن از رو شقاوته که دوری میکنن، این حکم کلیه. آقا استثناء دارد؟ ممکنه. استثناءش چیه؟ در سوره های خودش، سوره های مربوطه، بحث مستضعفین و مستکبرین تو سوره نساء اومده، تو سوره سبع اومده، در سوره های دیگه بحث شدن، در سوره بینه باید این بحث رو دنبال بکنیم، در سوره مائده باید دنبال بکنیم، بحث داره. باشه، در جای خودش میرسیم بهش. اگر بخوایم به طور کلی بخوایم تمام مسائل را با یه سوره حل کنیم، یه وقتایی ممکنه دوچار چی بشیم؟ تکلف، یا دوچار بافتن، یا دوچار خدای نکرده چپ و راست زدن. آقا این مسئله روشنه، مقدمات تذکر پیغمبر را کی فراهم کرده؟ خدا. پس تذکر پیغمبر قطعا تذکری، بگی سودمنده. اما سودمندی تذکر در دو حالت میتونه محقق بشه. یه حالت اینه که یک عده قبولش میکنن، اینم سودمندی تذکره. یک حالت دیگر هم اینه یک عده دوری میکنن، اینم سودمندی تذکره که تعیین تکلیف میکنه بین دو گروه از آدما. ما در قرآن داریم میفرماید که یک عده میگفتن سوره مبارکه یاسین، یک عده میگفتن آقا این قرآن چه فایده ای داره وقتی اکثریت ازش دوری میکنن، اکثریت وقتی قبولش نمیکنن، پس معلومه یک گیری یه جایش داره دیگه. خدا میاد در سوره مبارکه یاسین بحثای مفصلی اول سوره یاسین داره راجع به همین موضوع، آخرش میرسه به این لیون ذره من کان، بگید حیان، هر کی زنده است قرآن انذارش میده، و یحق القول علل کافرین، و حجت را بر کافران تمام میکنه. میگن آقا روز عاشورا امام حسین علیه السلام که میدید این مردم اکثرشون یا شاید همشون حرف ایشون را دیگه قبول نمیکنن، چرا پس تا آخرین لحظه خطبه خوند؟ شما برید نگاه کنید مجموعه خطبه های امام حسین در روز عاشورا، اول عاشورا خطبه خونده، بعد جنگ شده، کلی از یاران حضرت کشته شدن، جنگ عمومی، باز خطبه خونده، همه یاران تمام شدن، نوبت به بنی هاشم رسیده، باز خطبه خونده، بنی هاشم کشته شدن، باز خطبه خونده، همه دیگه رفتن، علی اصغر او هم رفته، خودش مونده، باز خطبه خونده، باز دعوت کرده، باز حجت رو تمام کرده. چرا؟ برای این که کسی فردا بهانه ای، حجتی نداشته باشه که بگه من اگر شمشیر زدم، بگید نمیدونستم، نفهمیدم، متوجه نبودم. اون شمشیری که داره فرود میاره، پس فایده مند بودن خطبه خوانی امام حسین علیه السلام همش به این نیست که خطبه او را قبول کنن. خب یه اکثریتی قبول نکردن، تک و توکی قبول کردن، اونم اولاش مثل حر ابن یزید ریاهی. یه اکثریتی رد کردن، اما همونایی که رد کردن اقلا حجت برشون چه شد؟ قرآن اینطوریه. خدا میگه من مردمی را عذاب نمی کنم مگر بعد از اتمام حجت، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا پیغمبر مبعوث نکنم، تا حجت تمام نکنم کسی را عذاب نمی کنم. فردای قیامت اگر خدا به این نفر بگه خب شما چرا این مسیر رفتی، بگه خدا من چی میدونستم. خدا میگه راست میگه، چی میدونست بنده خدا؟ آه هیچ که به این نگفت؟ نه. خب اینا که نگفتن گوششونو بگیرید. تو باید میگفتی چرا نگفتی؟ تو باید تبلیغ میکردی چرا نکردی؟ تو مگر پیغمبر این قوم نبودی؟ مگر امام این قوم نبودی؟ مگر حجت این قوم نبودی؟ آخوند این قوم نبودی؟ مگر معلم این مردم نبودی؟ چرا نگفتی؟ اما اگر بگه چرا گفتم، دونستم، نپذیرفتم، اون وقت میگه دیگه شرمنده. بفرمایید. تو جهنم. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. حالا این در مسئله اصل ایمان به خداست یا نه چیزهای دیگه هم توش هست؟ بماند انشاءالله تو سوره های دیگه بهش میرسیم. جنبندی سیاق دوم چه شد؟ ضرورت استمرار تذکر، تذکر پیغمبر باید ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون خدا تضمینش کرده، تذکری سودمنده، و عکس العمل مردم هیچ دلیلی بر سودمند بودن یا نبودن این تذکر نیست. پس این باید ادامه پیدا بکنه. این جنبندی سیاق دومه. اما سیاق سوم، این آقای مدیر رو از معلم برمیگردونه. آی بچه ها، حالا خدا گویا از پیغمبر روش رو برگردونده، پیغمبر شما که تذکرت را بده. حالا آی مردم، آی مردم، اگر میخواید ایراد بگیرید کجا را باید ایراد بگیرید؟ گیر کجاست که تذکر پیغمبر جواب نمیده درباره شماها؟ اکثرتون نسبت به تذکر پیغمبر مقاومت دارید. این گیر کجاست؟ خدا خیلی شفاف میخواد با مردم حرف بزنه. قد افلح من تذکر. مردم، هر کس که تزکیه را پذیرفت، تزکا مصدرش میشه تزکی، تزکی قبول تزکیه است. تزکیه یعنی پاک کردن، تزکی یعنی پاک بگید شدن. هر کی پاک شد، از چی پاک شد؟ از اعتقادات باطل، از اخلاق زشت، از رفتار غلط. هر کی پاک شد، هر کس که پاک شد به فلاح و رستگاری رسید. و ذکر اسم ربه فصلا. پاک شدن، پاک شدن ما بهش میگیم چی؟ تزکیه. یا مثلا حالا بعضی از اصطلاحات میگن تخلی، خالی شدن از عیوب. مرحله بعدش میشه تحلی، یعنی حالا چه چیزایی رو به خودم اضافه کنم. من باید زشتی ها را بگید دور بریزم، چی به جاش بیارم؟ ذکر اسم ربهی، یاد اسم پروردگار، ف صلا و نماز. نماز تجلی ذکره. این که میگه ذکر اسم ربهی فصلا، چرا؟ چون نماز تجلی کامل ذکره. نماز ذکره. هر کس که شرک را دور ریخ، غفلت را دور ریخ، کفر را دور ریخ، فسق را دور ریخ، به جاش ذکر خدا نشاند، به جاش یاد خدا قرار داد که تجلیش در نمازه. که حالا نماز قصه طولانی داره در قرآن ها که نماز چیه. نماز رو حالا یه وقتی سوره ماعون ان شاء الله برسیم بیشتر بازش میکنیم تو همین دوره. نماز این نیست فقط من یه حرکاتی روزانه انجام میدم، اون یه بخش از نمازه. نماز یه حقیقتیه با کلی کار، تو قرآن تبیین شده این حقیقت. هر کس که زشتی ها را دور ریخ، شرک و فسق و کفر و اینا را دور ریخ و بجاش یاد خدا را قرار داد و بجاش بگید فرهنگ نماز و نماز را قرار داد، این به رستگاری رسید، این خوشبخت شد. خب مشکل چیه که این رستگاری و این اصول و آدابش حاصل نمیشه؟ مشکل اینه بل تؤثرون ال بگید حیات دنیا، بلکه شما زندگی دنیا را ترجیح میدهید. تؤثرونه میگه آثره، یوثر و ایثار، ایثار یعنی ترجیح دادن. بل تؤثرون الحیات الدنیا یعنی شما زندگی دنیا را ترجیح میدید. تا وقتی که انسان زندگی دنیا را ترجیح میده، به مقام تزکی و ذکر خدا و فلاح و رستگاری بگید نمیرسه. دقت کنید، فلاح یعنی رستگاری. کی به فلاح میرسه؟ من بگید تزکیه، دیگه چی؟ ذکر. تجلی ذکر در چیه؟ نماز. ذکر و تزکیه با هم آدم را به فلاح میرسونه. خداوند در نقطه مقابل یه خط دیگر رو میخواد نشون بده، میگه شماها از این خط میرید چه کنیم؟ اون خط دیگه اینه، ترجیح بگید دنیا بر چی؟ بر آخرت دیگه، بر آخرت. شما این کار رو انجام میدید. وقتی ترجیح دنیا بر آخرت اتفاق میفته، نتیجهش اینه ذکر به جاش میاد چی؟ غفلت. غفلت با چی جمع میشه؟ با آلودگی ها. به چی؟ به شرک و به فسق و به ظلم. و انسان آلوده میشه، آدم غافل آلوده میشه گناه و با آلودگی ها. نتیجه طبیعیش چی میشه؟ نقطه مقابل فلاح، شقاوت. و یتجنب حل اشقا. این که شماها به شقاوت میرسید بر میگرده به این که یه ترجیحی در مبنای شما هست. شما با خودتون میگید هر چی به درد دنیا میخوره بهتره. با خودتون میگید نقد از نسیه بهتره. حالا از شما سوال میکنم، وجدانا نقد از نسیه بهتره یا نه؟ نقد اون نسیه است. شما میگید نقد از نسیه بهتره، دنیا از آخرت بهتره. حالا همین الان ما کیف کنیم یا صبر کنیم بریم تو آخرت کیف کنیم؟ همین الان لذت ببریم از زندگیمون یا صبر کنیم بریم تو آخرت لذت ببریم؟ شما چون اینجوری نگاه میکنید، همه چیز را با عینک نفع مادی و دنیوی نگاه میکنید، در نتیجه به غفلت میرسید، در نتیجه آلودگی ها به شما اضافه میشه، در نتیجه به شقاوت میرسید. اگر دنبال فلاحید باید تزکیه باشه، ذکر باشه. حالا شما بگید این تزکیه و ذکر برای کی حاصل میشه؟ بگید نقطه مقابلش، ترجیح آخرت بدی بر دنیا. این اتفاق باید بیفته. اگر کسی رسید به نقطه ترجیح آخرت بر دنیا، میتونه به سمت فلاح بره. ببینید ما به این میگیم تقابل. دقت کنید، دو تا ضلع تو این آیاته، ضلع اول ضلع دوم. از ضلع اول خدا فلاح رو گفته، تزکیه رو گفته، ذکر و نمازم گفته. از ضلع دوم کدومو گفته؟ ترجیح دنیا بر آخرت رو گفته. شما این دو ضلع رو در کنار هم وقتی قرار بدید، میتونید جاهای خالی را پر کنید. نقطه مقابل ترجیح دنیا بر آخرت میشه ترجیح آخرت بر نقطه مقابل ذکر و نماز میشه، نقطه مقابل تزکیه، نقطه مقابل فلاح. این شقاوت همونیه که گفت و یتجنب و حل نبو حل اشقا. یعنی در واقع خدا تو سیاق دوم ریشه یابی کرد که چی باعث میشه یه کسی شقی میشه و از تذکر پیغمبر چیکار میکنه؟ معلومه دیگه، شما از اینجا شروع کردی اومدی، میخوای نشه؟ میخوای تذکر پیغمبر اثر کنه در تو؟ خب باید اول آخرت رو بر دنیا ترجیح بدی. با چه منطقی؟ منطق میخواد. خدایا منطق ما در ترجیح دنیا بر آخرت این است که نقد از نسیه بگید بهتر است. این منطق رو عوض کن، بازم نقد از نسیه بهتر است، پس بازم همین راه باید بریم. حالا خدا میگه نه اما والآخرتو خیرون. چرا؟ بگید و ابقا، باقی از فانی. یه بار دیگه بگم باقی از فانی. اینو بذار به جای نقد از نسیه بهتر است، مشکل حله. بدبخت آدمی، بدبخت من نمیگم، خدا میگه اشقا یعنی بدبخت، بدبخت آدمی که نقد فانی را به نسیه باقی بگی ترجیح میده. نقد فانی هر قد میخواد باشه باشه. آقا چقدر میخوای بخوری؟ 60 سال؟ 70 سال؟ 80 سال؟ اصلا 120 سال. 120 سال خوردن، خوابیدن، پوشیدن، کیف کردن، میمیری یا نه؟ میمیری یا نه؟ اگه نمیمیری بحثی با تو نداریم. اگر میمیری چی؟ پس یک لذت فانیه، پس یک برخورداری پایان پذیره. حالا نقده باشه، تموم میشه، ولی اما اون ور چی؟ اون باقیه. رسیدی اگر به این، مشکل حله. حرف پیغمبر خدا اثر خواهد کرد، تذکرات پیغمبر تو را، یعنی تو به خشیت خواهی رسید، اصلا قهرن به خشیت میرسی. صبر کن. اگر فهمیدی که آخرت چون باقیه از دنیا که فانیه بهتره، اون وقت صبر میکنی برای دستیابی به آخرت، برای اون نسیه دیگه. به این نقد، اون نسیه باقی را به این نقد فانی نمیفروشی، خسارت نمیکنی. بله دیگه، بله امر شده، بله صد درصد کاملا درست. اما یه نکته اضافه کنم. چه فرمولی، چه جالب. اگر خدا از اول اینو گفته بود، این همه آدما از دست پیغمبرا بگید در نمی رفتن. خدا میگه ان هذا لفی الصحف الاولى، بابا تا بوده من همینو گفتم، به همه همینو گفتم، به همه گفتم بابا مشکل شما ترجیح دنیاست ولی آخرت بهتره. گوش ندادن. یکی بعد از دیگری مردند و باور نکردند. الله اکبر، الله اکبر. از این پوسکلف بودن انسان، از این پوسکلف بودن انسان عجب موجودیه. یعنی میره عزیزترین کس خودشو با دست تو قبر تو یه وجب جا میذاره، باز باورش نمیشه خودش قراره بمیره، باز باورش نمیشه. خداوند انسان را در دو لایه آفریده، یه لایه غریزه، یه لایه فطرت. انسان اگر میبینید میل به غرایز نشون میده، این انتخاب همون نقده است. میبینه غریزش چروندن نقده، چروندن غریزه نقده. بخور، بپوش، کیف کن، هر کار دوست، بگو هر چی دوست داری، هر جور دوست داری، این نقده. اما فطرت یه خورده صبر میخواد، فرمودم صبر میخواد. خداوند این انتخاب را به ما داده. آقا این انتخاب خداییش یکم سخت نیست؟ دنیا بالاخره یه جورایی، این نقده بالاخره شیرینیش فلان. چون این انتخاب یه مقدار سخته، 124,000 تا پیغمبر فرستاده، قرآن نازل کرده، پیغمبری را فرستاده که از دست ما مردم کتک خورده، دندان شکسته، توهین شنیده، آزار دیده، بازم صبر کرده، بازم وایساده، بازم گفته. بعد از او امامان رو فرستاده، امامان آمدن یکی بعد از دیگری، شهیدشون کردیم، باز خدا امام بعدی، باز حجت بعدی. خدا خیلی مایه گذاشته که اگرم یه روزی ما فردای قیامت میخواییم بگیم خدایا خودت میدونی سخت بود، خدا برمیگرده به من میگه خودت میدونی به اندازه کافی کمکت کردم دیگه. اگه من نگفته بودم آره میگم سخت بود، اگه من قشنگ باز نکرده بودم مسئله رو برات آره میگم سخت بود، من باز کردم برات، من توضیح دادم برات، روشنت کردم، توجیهت کردم، دیگه چی کار باید میکردم؟ حجت رو بر تو تمام کردم، تو قبول نکردی، عذر دیگه نیست، عذر نتراش. نمیشد، چطور این تونست؟ خب تو هم میتونستی، نخواستی. مسئله امتحان انسان خیلی مسئله خاصیه، خدا ما را امتحان میکنه، خدا ما را با قابلیت انتخاب دو طرف تو این دنیا گذاشته. به قصد جهنم بردن ما را خلق نکرده، برای به کمال رسوندن ما را خلق کرده. ما جز اون یعنی معدود مخلوقات الهی هستیم که قرار خودمون سرنوشت خودمون رو تعیین کنیم. میگه تو خودت انتخاب کن، من یه نقد شیرین برات میذارم ولی هشدار بهت میدم اگر غرق بشی توش آخرتت تباهه. آیا کلن دست نزنم خدایا؟ میگه ما که اینجوری نگفتیم، بخور، استفاده کن، لذتش هم ببر، محدودیت هایی رو بپذیر، یه سری محدودیت ها رو قبول کن. این نقد آزاد مطلق نیست. به اندازه یه شکمت شیرنی بردار، به اندازه یه نیازت بپوش، استفاده کن به حلال، باشه، ما که مشکل نداریم با لذت بردن آدم ها تو این دنیا، لذت ببرید، یه چارچوبی رو رعایت کنید، حقوقی رو رعایت بکنید، این امتحانتونه. اگر حواستو جمع کردی بعد دیگه آزادت میکنه، دستت باز، برو تو بهشت. شرایط بهشت طوری نیست که تو برای لذت بردن دچار محدودیت باشی. اما یک طرف دیگرم اینه که نه، غرق در لذات دنیا بشی آخرتت تباه بشه. خودت میدونی امتحانت اینه، به اندازه کافی هم روشنگری کردم باهات. نکته مهم دقت کنید، اکثر ماها خیال میکنیم که اعتقاداتمون درسته، مشکل تو رفتاره. بیشتر ما مشکلمون تو اعتقاداته. همین سوره های قرآنه که باید دونه دونه بهش ایمان بیاریم، و ایمان آوردن به این سوره ها یه فراینده، یه قسمتش تصمیمه، یه قسمتش تغییره، یه قسمتش تثبیته، یه فراینده. ایمان آوردن به سوره این نیست که خب دیگه ما سوره اعلارم خوندیم فهمیدیم تموم شد، نه، ایمان بیاری در قلب، تصدیق بکنی بگی راسته راسته، و بعد تغییر را آغاز بکنی. حالا من کجاها تو زندگیم ترجیح دنیا بر آخرت دادم و دیگه نباید بدم؟ تو کدوم انتخاب ها، تو کدوم تصمیم ها من به پولش نگاه کردم به رضایت خدا نه، به لذتش توجه کردم، به جوابی که باید بدم نه؟ اینا رو باید تغییر بدم. تغییر برنامه ریزی میخواد، زحمت کشیدن میخواد، پرسیدن میخواد، دنبال کردن میخواد. بعد تغییراتو که ایجاد کردم بازم در معرض خطرم، باید تثبیت کنم. این فرایند، فرایند تربیت. چرا سیستم قرآن اینطوریه که آقا هی قرآن بخون، آقا یه بار سوره اعلا را خوندیم فهمیدیم، چرا باید دوباره، سه باره، پنج باره، ده باره، صد باره بخونیم؟ بلکه از سیستم تربیتی یه فرایند، یه پروسه زمانبره و مراتب داره. شما هر قدر تربیت بشی بازم میتونی بیشتر تربیت بشی. هر قد بالا بری بازم میتونی بیشتر بالا بری. پس دائم میخونی، تو این خوندن توجه داری. چرا علی علیه السلام فرمود اون قرآن خوندنی که تدبر توش نباشه فایده نداره؟ برای اینکه فرایند تثبیت بشه، برای اینکه شما بتونی به ایمان برسی. چرا امام صادق علیه السلام وقتی قرآن دست میگیره میگه خدایا قرآن خوندن منو بی تدبر قرار نده، بخونم بفهمم دنبال کنم. قرآن خودش نسخه شفا بخشه خواهران و برادران، نسخه شفا بخشه، دارو هم هست، فقط نسخه نیست، خودش داروه، خودش درمانه. انس با قرآن، انسی که از روی انصافه، انسی که از روی تصمیم به تغییره، مطمئن باشید اثر خودش رو میگذاره و مطمئن باشید راه را برای ما هموار میکنه. ان هذا لف الصحف الاولى، این سخن در صحیفه های گذشتگان بوده. منظور از صحیفه های گذشتگان صحیفه های کیه؟ صحف ابراهیم و موسی. آقا چرا بقیه صحف رو نگفت؟ تو مجموعه کتاب های آسمانی 3 کتاب آسمانی نقطه عطف تاریخه. 1 صحف ابراهیم علیه السلام، 2 صحف موسی علیه السلام تورات، 3 قرآن. این 3 کتاب نقطه عطف تاریخن تو تاریخ وحی، این 3 کتاب نقطه عطفن. این مسئله در سوره مبارک انعام شرح داده شده. انجیل چیه؟ انجیل تکمله توراته، جایگزین تورات نیست، مکمل توراته، یه بخش تکمیلیه که میاد به تورات اضافه میشه. لذا مسیحی ها کتابشون تورات و انجیله، جمع میکنن، عهدین میگن، 2 عهد دارن، یه عهد تورات یه عهد انجیل. چه شد؟ جمع‌بندی سریع در این آیات، خداوند مشخص کرد که علتی که ماها نمیتونیم از تذکر پیغمبر سود ببریم و به فلاح برسیم، این علت ترجیح دنیاست. و اگر میخوایم این علت، این مشکل ترجیح دنیا را حل کنیم، راهش توجه به باقی بودن آخرته. و این فرمول فرمولی است که در کتابهای گذشته هم آمده، چه کتاب ابراهیم علیه السلام و چه کتاب موسی علیه السلام. 10 دقیقه برای استراحت تشریف ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.